فل خارج است باز اون مطلب ما شکل میگیره. البته عرض کردم این نکته یه نکته است که در اصول جاش خالیه، باید در اصول بحث کردیم. باش فرقی نداره، شما میتونید در بس عموم اطلاق بحث کنید، آنجا که عام مجموعی بحث میکنید، عام استغراقی بحث میکنید، یا در مقدمات علم اصول، کیفیت پیش نیازهای علم اصول، کیفیت تکلیف چجوریه و کیفیت و تعلق تکلیف به مخاطب چگونه است، هر دو جا میتونید بحث کنید، قرائنتون بیارید، مطالبتون بیارید. اون نکته ایم که آقا نکته مهمیه، اگر قاعده اولیه مثل حرف ما نگفتیم در محرمات در واجبات، اگر آمدیم گفتیم فقط مناسبت و حکم موضوع فعضا شککنا چی کار کنیم، ما که قاعده اولیه در واجبات و محرمات درست کردیم، برمیگرده به قاعده اولیه ما الا ما خرق. اما اگر قاعده اولیه نتونستیم درست کنیم، عملا بگیم فقط مناسبت و حکم موضوع است فعضا شککنا چی کار کنیم، اینم بس یا فکرم بکنید روش، ما هم دیدیم بس. بگید دیگه چون وقتم داره میزه
زش رو همین مفرد تصدیب و مباشرت بهتره آورده بشه یا بحث نامون و
اعانه؟ نه، بحث آموزش اشاره میکنیم در یکی از مقدمات که چجوری اگر حرام از طبق نظریه آقایون به چه شکله، اونه در یکی از فروعات تدارک میکنیم. بسیار بله، ما میگیم بله، ولی خب امام میگن نه،
در هر حال امام از باب اعانه بر اسم بعضی فهمان حرام.
نه ببینید، اصلا امام میگن اسمی نیست در خارج تا اعانه بر اسم باشه.
مثلا مسجد رو خراب کردن دو نفر، بعد میگیم که مثلا این
حالا بالاخره امام میگن اسمی نیست اینجا، امام میگن گناه این نیست که شما اعانه بر اسم داشته باشید. چنانچه وقتی تعاون رو مطرح کردیم یکی از آقایون اشکال کرد، گفت آقا مرحوم آقای تبریزی میفرمودن از باب تعاون بر اسم اینجا حرامه، یکی از آقایون گفت کدوم اسم؟ امام اصلا ریشه موضوع رو میزنن، میگن اصلا گناهی در خارج محقق نشده.
اگر یک اتفاق باشه خسارت بر غیر باشه، چون اونجا امام گناهی انجام
نه، حالا خسارت بر غیر ممکنه بگن دلیل خاص داریم، اگه دو نفر خسارت بر غیر زدن ضامنن، اما در همه محرمات هم اینجوریه. مثلا اون ریشه اون حرف همون کلام محوریست که باید بررسی. خیلی بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که در مرحله دوم بحثمون از عوامل و اسباب اختلاف حدیث و اسباب تعارض است. عرض کردیم اینجا دو مرحله پیدا میکنه بحث. مرحله اول این است که گاهی در احادیث توهم تعارض است و اصلا تعارض نیست، لذا باید بررسی کنیم چه عواملی سبب میشه که انسان توهم کنه تعارض رو در بین اخبار، که خب برای کارورزی مهم. اون وقت مرحله دوم این است که ما مواردی هم داریم واقعا تعارض است، یعنی یک بار امام حکم واقعی رو بیان کردن، بار دیگر در روایت دیگر حکم واقعی رو بیان نکردن، برخلاف حکم واقعی مطلبی گفتن. این به چه علت؟ لذا هر دو بحث باید مطرح بشه. در مرحله اول اشاره کردیم اسباب توهم تعارض احادیث چندین علت است. یک، توهم تعارض به خاطر عدم توجه به قرائن پیرامونی. مثال زد. عامل دوم، توهم تعارض به جهت تقطیع روایات که بسیار اتفاق میفته. توسط بعضی از روات یا برخی از مؤلفین کتب به جهتی روایت تقطیع میشه. این روایت تقطیع شده با یک روایت دیگه توهم تعارض پیش میاد که اگر به اون تقطیع دقت کنیم دیگه اصلا تعارضی وجود نداره. خب مثالهای جلسه قبل زدیم برای این علت دوم، یک مثال دیگه عرض کنیم وارد سایر علل بشیم. روایتی داریم حسین ابن ابوالعلا از امام صادق علیه السلام سوال میکنه ما یحل للرجل من مال ولده. آقا پدر در مال بچه هاش چقدر اجازه تصرف داره؟ پدر دست ببره مال بچه شو برداره تصرف کنه، این چقدر مجازه؟ امام صادق علیه السلام فرمودند قوته بغیر صرف اذا اضطر الی، فقط یک جا و اونجا جاییست که پدر قوت زندگیشو نداشته باشه، غذا برای خوردن نداشته باشه، مضطرم باشه، بدون اسراف میتونه از مال بچهش برداره استفاده کنه، فقط همینجا. تا این جواب رو امام صادق دادن، حسین ابن علا بین این جواب امام صادق و یک روایت منقول از پیغمبر تعارض میبینه. ازا سوال میکنه، میگه آقا مگه یه روایتی از پیامبر نداریم انت و مالک لأبیک؟ مگه پیغمبر به یه کسی نفرمودن به طرف به پسر گفتن هر چی داری مال باباته؟ یعنی پدرت اختیار داره نسبت همه اموال تو. خب پیغمبر که نفرمودن قوتهو به غیر صرف نزست پره، که فهمده هر کار میخواد در مال بچهش انجام بده، شما میگید قوتهو به غیر صرف نزست پره؟ میشه تنافی؟ که تعارض با قول پیغمبر. امام صادق علیه السلام توضیح میدن، میفرماین این جمله هم کلیشه‌ای که تو میگی که نیست که به اطلاقش تمسک کنی، که این به تعبیر من داستانی داره. و توضیح میدن پسر تعابیر از من یقه پدرش گرفت آمد خدمت رسول الله صلوات الله و سلام علیه و آله. از کد آقا مالی از مادرم به ارث رسیده، این پدر همه رو بالا کشیده، هیچی به من نداده، بیا به حسابش برس. پیغمبر به پدر فرمودن چیکار کردی؟ گفت آقا مخارج زندگی خودم و همین بچه خرج کردم. پولا بله بوده، از مادرش به ارث رسیده، خرج خودم و این بچه کردم، تموم شده، حالا چیزی ندارم. امام صادق میفهمن اینجا پیغمبر به پسر خطاب کرد. اولا امام میفرماید آیا رواست که اینجا پسر میگه محاکمه کن بابا ما، آیا رواست که پدر رو زندان کنه اینجا پیغمبر؟ با اینکه مثلا میدونه این پول در راه درست مصرف شده، مخارج خودش و همین بچه صرف شده، پول دستش نداره اما مونش از همین مال صرف کرده، آیا درست زندانش کنه؟ با اینکه درست نیست که. لذا کنه امام یه حکم اخلاقی، پیغمبر یه حکم اخلاقی فرمیدن، فرمیدن پسر جان برو دنبال کار دنته و مالوکه لحظی، هر چی داری مال بابات اینجوری مطب خشخاش نگذار. کنه امام صادق میخواد بهش بگن آقا اون حکم اخلاقی بود، مورد خاص بود، روایت تقطیع شده، فقط یه جمله رو تو گرفتی انته و مالوکه لحظی. خب پس ببینید گاهی تقطیع روایات و عدم توجه به صدر و ذیل یک روایت باعث میشه انسان تعارض ببینه بین یک روایت و یک روایت آخر، که خب فقیه باید متوجه باشه این تقطیعات رو توجه کنه. علت سوم اتفاقا مهم همینه، گاهی صدر و ذیل قرینه بر مطلبه، اینجا همینه. ببینید اگه قرینیت نداشته باشه واقعا گاهی بعضی از روایات چهار تا حکم درش بیان میشه، شما مبتلاقتون یک حکم است، قرینیت این حکم هم بر احکام دیگه نیست، اینجا تطبیقی نداره. همه بحث این است که گاهی صدر و ذیل قرینیت دارد بر مطلب. وقتی قرینیت داشته باشه، الان ببینید اینجوری که امام صادق علیه السلام قضیه رو تصویر میکنن، میخوان بفرمان آقا به اطلاقه نیستنت و مالک لعبی، اونجا قضیتون فی واقعتنه، جناب پدر آمده خرج کرده این رو برای بچهش، دیگه معنا نداره. بله حالا یک مشکلی بوده که مثلا پول رو به خودش نداده اگه بالغ بوده اینا، بله حالا پیغمبر یقه اون رو بگیرن زندانش کنن به خاطر این مسئله، این که نمیشه که، این که نیست که. لذا حضرت فرمودن معنای حدیث اینه که آقا حضرت اونجا فرمودن انت و مالو که لعبیک، در این قضیه خارجیه که مطلب اینه شما اطلاق نگیر، این عبارت حضرته. حالا همین تقطیع نگاه کنید، حالا ممکنه در این مثال شما خدشه‌ای بکنید، ولی مثالایی که جلسه قبل عرض کردم گاهی تقطیع یک روایت توسط صاحب وسائل انجام میشه، صاحب وسائل عقیدش اینه که این ذیل ربطی به این صدر نداره، ولی آدم وقتی توجه میکنه ببینه ذیل ربط به صدر داره و کم له من نظیر. لذا از کلم زیدتون از این مثالم منصرف بکنید چرا مرحوم آقای بروجردی جامع احادیث شیعه رو نوشتن و امر کردن به نوشتنش، یکی از علل مهمش تقطیعات صاحب وسائل بود روایات. خود صاحب وسائل به اجتهاد خودش میاد این باب رو میچینه، میگه این قسمت روایت با این باب مرتبط میاره. موارد زیاد داریم که ذیل روایت قرینه بر صدر روایته، صاحب وسائل این قرینیت قبول نداشته. فقیه نگاه نمی کنه به ذیل روایت، هم در وضع حجیت خبر واحد گفتیم، مثال های زیادی زدیم اونجا، هم اینجا اشاره کردیم این تقطیعات. لذا ببینید در بحث تعارض همه اینا باید نگاه بشود. باز اینجا این نکته رو عرض کنم، یکی از دوستان که بعضی جلسات و سالها رو حاضر بوده، بعضی ها رو با نوار درس ها رو گوش کرده، ایشون ادعا میکرد، من خودم نمیدونم، ایشون گفت ما خمس و حج و صدها نوار در اجاره و اینا رو گوش کردیم، شما یک مورد پیدا نشد بین خبره تعارض ببینید منجر به تساقط بشود. همه جا با نگاه های پیرامونی قرینه بر عهد و ما اقامه کردید، تعارض رو برطرف کردید. خودم خبر ندارم از این مسئله، یعنی خودم نمیتونم بگم اینجوری شده، ممکنه در موارد اینجور دیگه باشه، نمیدونم. ولی نگاه کنید اگر این نکته باشه، خب در این ابواب گستره فقهی بین العبادات و المعاملات مثل خمس، معاملات مثل اجاره، عبادات مثل حج، اگر آدم تلاش کنه با قرائن پیرامونی تعارض رو برطرف کنه، این نشان میده که خیلی جا توهم و تعارض است و نه تعارض. این مهم. حالا علت سوم، دقت کنید، علت سوم این است که گاهی بله، حالا عیبی ندارم، مورد تقیه هم که باشه باز روشن منجر به تساقط نمی شود و این مهمه. بله، حالا دقت بکنید، مورد سوم این است که امام وقتی در مقام افتا پاسخ میده به سوال سوال کننده، چون پاسخ سوال رو او رو میدهد، موقعیت سائل رو در نظر میگیرد، لذا در نظر گرفتن موقعیت سائل باعث میشه جواب مختلف بشه در ظاهر، ولی واقعا تعارضی نیست. مثلا ببینید مثال مشهور، امام صادق علیه السلام در یک روایت میفرماین الکرو ستت مئت رتل، کر 600 رتل است. در روایت دیگه امام میفرماین الکرو، به یک سائل دیگه، الفا و مئتین رتل، 1200 رتل است. خب بعضی هم اینجا تعارض دیدن، یک جا بگن 600 تا، یک جا بگن 1200 تا. واکاوی که می شود یکی از این روات که سوال کرده اهل طائفه و از قبیله ثقیف، رتل طائف رتل مکه است، راوی دیگه عراقیه، رتل مکه دو برابر رتل عراق است از نظر وزنی. حالا اینجا امام علیه السلام به راوی که اهل طائف و قبیله ثقیف است بگه آقا کر چند رتله، امام بفرمان 600 رتله. عراقی که سوال میکنه امام بفرمان 1200 رتله. خب رتل مکه دو برابر رتل عراقه، هر دو روایت معناش واحده، تعارضی نیست اصلا. حالا این مقام افتاء و تعلیم یه نکته مهمیه که در یکی از موارد بیشتر اشاره میکنیم، توضیح خیلی مهمیه که مطرح میکنیم. علت چهارم، گاهی توهم و تعارض به این دلیل است که برخی از روات همراه نقل روایت گاهی بعد از نقل امام معصوم یک کلامی رو برای توضیح اشاره میکنه، گاهی یک کلامی رو از استادش اشاره میکنه، گاهی دلیلی رو برای این حکم مطرح میکنه. نقل که میشه دیگران قدرت تمییز بین گفته راوی و مطلب امام رو پیدا نمی کنن. امر مشتبه میشه برشون، فکر می کنن اون زیل از امام است، لذا اون زیل رو بعد متعارض می بینن با یک گفته دیگه از امام معصوم، که این علت هم علت مهمیست. مثلا ببینید، اگر یادتون باشه هم در اجاره هم در مباحث رمز ارزها اشاره کردیم، آیا روایتی داریم تحت عنوان نه النبی عن الغرر؟ ما گفتیم روایت داریم نه النبی عن بیع الغرر، اما به طور مطلق آیا نه النبی عن الغرر داریم یا نه؟ مدرسه نجف مرحوم آقای خویی فرمودن نه النبی عن الغرر فقط مرسله شیخ صدوق است، هیچ روایت مسندی نداریم نه النبی عن الغرر، این مرسله شیخ صدوق است. و خب مرسله شیخ صدوق هم که ما قبول نداریم فرمودن. ما اونجا تحلیل کردیم گفتیم این اصلا مرسله شیخ صدوق هم نیست و توضیح دادیم که آی خویی از یک جمله از مرحوم شیخ صدوق که فرموده است لأنها غرر کلها، فکر کردن این جمله زیل روایت مناهی نبیه، یعنی پیغمبر فرمودن این موارد معاوضه باطل است لأنها غرر کلها فنهى النبی عن الغرر. ما توضیح دادیم گفتیم اصلا این عبارت درست زیل یک روایت آمده ولی روایت نیست، این عبارت توضیح شیخ صدوق است برای روایت، و قرینه اقامه کردیم مطالبم توضیح دادیم. نگاه کنید شخصیتی مثل مدرسه نجف این جمله اینه که مسلم توضیح شیخ صدوقه، تازه توی احتماله اینه لعنه ها غدرون کلها و غررون کلها، در بعضی از نسخ داره لعنه ها غدرون، بعضی جا داره لعنه ها غررون، این عبارت شیخ صدوقه ربطی به روایت نداره، لذا مرسله صدوق هم نیست نه النبی عن الغرر، اشتباه شده فکر کردن روایت. دقت کنید، یا مثلا یه دو تا روایت داریم در باب صلات مسافر، صحیحه جمیل ابن دراج عن زراره، زیل یک روایت شیخ صدوق می فرماید و ذباب على برید و انما فعل ذلك لانه اذا رجع كان السفر او بریدین تمامیت فراسه. این زیل رو بعضی روایت گرفتن، با بعضی روایات دیگه متعارض دیدن، یه اصلا روایت نیست توضیح شیخ صدوق، این اشتباه زیاد میشه. دقت کنید مرحوم شیخ صدوق چون من لا یحضر کتاب فتواییشون بوده مواردی توضیح میده روایت، مواردی تعلیل برای حکم ذکر میکنه، اینا رو مستنبط باید دقت کنه. خیلی مورد داریم که این گونه گزاره‌های شیخ صدوق تبدیل به روایت شده و بعد یا حکم ازش استخراج شده و یا استفاده های دیگه کردن. هاکذا مرحوم شیخ طوسی در کتاب تهذیب، چون کتاب تهذیب مرحوم شیخ طوسی در آغاز شرح بر مقنعه شیخ مفید بوده، بعدن ایشون صرف نظر کردن از اینکه شرح باشه و فقط کتاب روایی، لذا در مباحث آغازین تهذیب هم بعضی از عبارتهای شیخ مفید در مقنعه تبدیل به روایت شده، کلیشه مال شیخ مفید تصور کردن بعضی روایت، هم بعضی از توضیحات شیخ طوسی مخصوصا در کتاب الطهاره، شیخ طوسی توضیحات استدلالی تو تهذیب زیاد داره، بعضی تخیلو که اونا روایت هست. البته گاهی در غیر از اوائل تهذیب هم وجود داره، مثلا ببینید در بحث حج ما توضیح دادیم صحیحه حلبی رو مرحوم شیخ طوسی ذکر میکنه، در زیل صحیحه این جمله رو داره: و ان اوصى ان يحج عنه حجه الاسلام حجه الاسلام ولم يبلغ ماله بذلك فليحج عنه من بعض المواقيت. این جمله زیر صحیحه از کنم حلبی آمده. شخصیتی مثل صاحب جواهر تو هشت فوزی، مثل مرحوم آقای حکیم در مستمسک، تخیلوا این زیر صحیحه حلبی است، حکم برش بار کردن، توضیح دادن. ما توضیح دادیم اینجا قرینه در خود این زیل هست، ایمان شیخ طوسیه، توضیح شیخ طوسیه، ربطی به روایت نداره. ای تو هشت توضیح دادیم. پس بنابراین علت چهارم این شد که توهم و تعارض به خاطر این است که زیادات بر روایات که توسط راوی انجام می شود، بعضی تخیل می کنن روایت و وقت تعارض بین اون مقطع و سایر روایات می بینن، لذا این باش بهش توجه بشه، مخصوصا تو کتاب من لا یحزو. هاکذا اینم اشاره کنم شیخ کلینی بعضی از فتاوای فضل ابن شازان رو در کتاب کافی گزارشگری میکنه، خیلی جالبه. من مورد دیدم برخی از محققین وقتی که سرچی میشه و با این فضای مجازی و اینترنتی توجه نمیشه که اون روایت نیست، اون فتوای فضل ابن شازان آورده شیخ کلینی، مخصوصا در باب ارث بعضی از فتاوای فضل ابن شازان رو آورده. بعضی تخیل و روایت از تعارض دیدن بین نظریه گفتن این روایت فضل ابن شازانه، وقت بین این روایت تعارض است با فلان روایت دیگه از امام صادق، حالا چجوری جمع کنیم؟ این فتوای فضل ابن شازانه، آدم بزرگی است فضل ابن شازان، به تعبیر بزرگ رئیس و ملت نا، این را قبول داریم ما، اما فتوای او که نمیتونه در مقام تعارض با روایت امام قرار بگیر. نزاد توهم و تعارض از باب این که زیادات روات رو به عنوان روایت حساب کرد. علت پنجم، دقت کنید، گاهی موارد در نگاه سائلین، یا اینجوری تعبیر کنید، سوال کنندگانی که سوال می کنند از امام در مقام فتوا، میان وظیفه عملی خودشونه میخوان. امام با نگاه و اون مخاطب خاص و وضعیت او فتوای مربوط به او، حکم مربوط به او رو بیان میکنه. یتخیل که این حکم عام است و بعد تنافی میبینه بین این حکم و حکم دیگر. این با اون ستت مئت رتلن و الفن و مئتان مختصری متفاوته، چون توجه میکنه طرف به تنافی. نه، فکر میکنه برای چی امام اینجوری گفتن، آخه به اون یکی دیگه که امام اونجوری گفتن برای چی به من اینجوری گفتن. بعدم میره پیش امام میگه آقا عجیب، شما اون که اینجوری گفتید به من اینجوری گفتید، مثلا تقیه کردید از من. چون تو بحث تقیه میرسید، بسیار شایع، البته تقیه تحلیل میکنید چه جور بوده چه شکلی بوده، اینا رو بحث میکنید. کاملا در زمان ائمه اصحاب دقت داشتن و اگر امام به کسی تقیه یه حکمی رو میگفتن یه قدحی برای او بوده، اینو دقت کن، یه قدحی برای او بوده. مثلا بعضی از اصحاب نگران بودن، میادن خدمت امام، حالا روایت عرض میکنیم، آقا شنیدم به فلانی که اینجوری گفتید به من تقیه کردی. امام میفرمان نه، شما این خصوصیت رو داری، اون خصوصیت رو داره، لذا حکم متنافی میشه. تعارض نیست، توهم و تعارض هم نیست، این توهم و تعارضه، تعارض واقعی هم نیست. امام خودشون بیان میکنن، فکر نکنی اینجا تعارض من تقیه کردم از تو، نخیر تعارض نیست. مثال رو دقت کنید، روایتی داریم، حالا سند علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمیر عن ابی ایوب الخزاز عن سلمت ابن محرز قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن رجل وقع على اهله قبل ان يطوف طواف النساء. حالا اینجا شیوه سوال رو دقت کنید، راوی میگه آقا یه آدمی طواف نساء انجام نداده، شیطان وادارش کرد، رب با خانمش مجامعت کرد، چیکار کنه؟ حالا قرینه زیلم داریم، بنده خدا خودش خود خجالت میکشه میگه خودم بودم، میگه آقا یه کس، حالا قرینه زیلم باید توجه کنی. خب امام هم میفهمن، امام بهش میگن لیس علیه شیطان، یه آدمی که کار رو کرده هیچی برش نیست، نوش جانش هیچی برش نیست نداره. فخرج تو الى اصحابنا، میگه منم خوشحال آمدم پیش اصحاب، گفتم آه ای خوش به حالم، دیدید؟ به امام عرض کردم، آه امام فرمودن هیچی نیست. اصحاب گفتن اتقا کرد، مثل که تو رو قبول نداشت امام، برمان شیعه درست و درمون، تقیه کرده از تو. آه تقیه کرده از من؟ بله. شما ببینید میسر رفت همین سوال رو اصحاب میگن، میسر رفت همین سوال رو از امام کرد، فقال له عليك بدنه، امام فرمودن یه شطور قربانی کن. حالا همین سلام اتفاق میفته، یعنی سالی اون مسئول زب در بعثه یه وقت میگفت سالی 7-8 تا شطور اینجوری هم هست که زب میشه. خب این راوی براشو آقا امام از من تقیه کرده، من شیعه واقعی هم، به من گفته لیس علیک شیء، اونو به میسر گفته برای یک شطور. میره پیش امام، قال فدخلت علی، رفتم خدمت امام، فقلت جعلت فداك انی اخبرت اصحابنا بما عجبتنی، من رفتم یه حرف به اصحاب گفتم لیس علیک شیء، فقالوا اتقاك فیه، گفتن امام با لسان تقیه با تو حرف زده، هازا میسر سأل عما سألت فقال له عليك بدنه. قال امام، جواب امام رو دقت کنید، فقال ان ذلك كان بلغا، میسر حکم میدونست، میدونست جاهل با حکم نبود، لذا علیه بدنتون، فهل بلغك، حکم به تو هم رسیده بود؟ قال قلت لا، از کدوم؟ نه من جاهل بودم. امام میفهم خب گفتم لیس علیک شیء، تو که حکم نمیدونستی، جاهل بودی، مثلا جاهل قاصرم بودی، لیس علیک شیئون، از کجا بلند شدی آمدی حج و روحانی کاروانم مثل امروز نبوده دم دستت بپرسی، جاهل به حکم بودی، لیس علیک شیئون. همین روایت در تهذیب سریعتر بیان میشه، میگه آقا گفتم و رجل وقع علی اهله، تا این که رفت از امام سوال کرد، بعد میگه امام فرمودن، رفتم گفتم آقا اصلا تقیه کردید؟ امام فرمودن صدقو من تقیتوک، اصحاب درست میگن، ولی منم از تو تقیه نکردم، لکن فلان فعله متعمدن و هو یعلم و انت فعلته و انت لا تعلم، تو این کار کردی، حکمو نمیدونستی. فهل کان بلغه کذالک، این حکم بهت رسیده بود؟ قال قلت لا والله ما بلغنی، امام فرمودن خب گفتم لیس علیک شیء. ببینید گاهی شرایط رو امام میسنجن، یک آقای راوی از کجایت اومده، میدونن این آدم در دسترسش نبوده به پرس مسائل، وظیفه عملی خودش سوال میکنه، میگه آقا وظیفه عملی من، امام میفرمن لیس علیک شیء، این فکر میکنه اطلاقه، ولی در حقیقت اینجوری نیست، این خصوصیت ویژه‌ای داره، امام به او اینجوری میگن، به فرد آخر اینجور میفرماین. خب همینجا از همین علت اشاره کنید، توجه کنید، موضوع حکم متفاوت است، ولی طرف توجه به تفاوت نمی کنه، فکر میکنه تعارض، توهم و تعارض است. خلاد بیاع القلانسی میگه سألت ابا عبدالله عن رجل اتا اهله و علیه تواف النساء، معلوم میشه مبتلابه بوده زیاد، میگه آقا یه بنده خدای قبل از تواف النساء رب مباشرت کرد با اهلش، قال علیه بدنتو، امام فرمونه خب یه شطور بده، ثم جاء آخر، یه فرد دیگه آمده می سوال نکرد، امام نگاه بهش کردن، فرمودن علیه بقرتو، فرمون تعجب میکنه، نفر سوم آمد، امام سوال کرد، فقال علیک شاتو، حالا اون راوی اولی هم نشسته داره میشته و بطالب رو میگه، بعد از این قلت اصلحک الله، این عبارت خیلی در عربی مطرحه، آه خدا خیرت بده، یه دعاییست دیگه، به من بیچاره گفتی شطور، به یکی گفتی گاو، به یکی گفتی گوسفند، آخه این چطور میشه؟ امام فرمودن تو موسر، من مثلا میشناسم، میدونم تو از اون تجار پولداری، تو باید شطور بگی. و علل وسط بقره، اون نفر دوم که سوال کرد، میدونم من وضعش متوسط الحاله، او باید گاو بده. و علل ثالث شاتو، و علل فقیر شاتو، اون نفر سوم میدونم فقیر، او یه گوسفند باید بده، شما مقام افتا بوده نه مقام تعلیم، من وظیفه شما هر کدوم بیان کردم. ببینید در مجلس توهم تعارض میشه، خب همین مطالب وقتی منتقل میشه به دیگران، وقتی اینجا تعارض شکل میگیره، عجب، یک جا امام گفتن بدنتون، یک جا امام گفتن بقرتون، پس ما تعارض رو چیکار کنیم؟ نه، این در حقیقت موارد مختلفه. خب حالا یکی دوتا علت دیگه باقی مونده که مهمم هست از توهم و تعارض، انشالله جلسه بعد اشاره کنیم، برسیم مرحله بعد. للکلام تتمتون خواهد آمد، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الان یکی حالا میرسیم ببینیم
چون معمولا هم نمیرسه،
نه نگید معمولا نمیرسه، بله ممکنه مواردی باشه که بله علت تعارض نرسه، توهم و تعارض باشه، لذا وقت با این توضیحات اون ادله ثانویه معنا پیدا می‌کنه. حالا برسیم. آره با این توضیحات موضوع آن حله حالا اون تحلیل میکنیم بعد. ولی این نکات خیلی مهمه، یعنی برای کاربرزی و اینا تو فقه توجه به این نکات خیلی خیلی
مهمه.
حالا اونو بذارید برسیم، یاره برسیم اونجا تحلیل کنیم آنو ببینیم وضعیت چی بیم. مگر ما تو بحث اجتهاد در بحث شناخت احادیث بودیم اجتهاد نبیدم یه انبار نزدیم؟ من بی تقصیرم
روایتی از بود ما به استحاضه رسول دارد فهماکزا امر رسول الله فاطمه چه کسرت استعمال فاطمه در صدیقه طاهر سلام الله است، ولی مناسبت او شما بود؟
بله قرائن عقاربی، بله هیچی، همه اینا قرائن پیرامونیه. نگاه کنید اون چه مهمه، نه اون چه مهمه اونجا باید ببینیم اطمینان از چه شکلی پیدا میشه، چه جوریه. ما حالا این دوستمون عرض کردم ادعا میکرد همه موارد ها واقعا توجه به قرائن پیرامونی مهمه، باید ببینیم ظهورسازی اقوا برای ما کدوم یکی داره، این مهمه. اگر واقعا احد قرائن ظهورسازی اقوا برای ما پیدا کرد در یک مرتبه، همون مرتبه برای ما مهمه. لذا مسائلی ما در جای خودش اشاره کردیم دیگه، مسائلی مثل نگاه به روایات تسنن در بعضی، چون اون اجواء مهمه، اون جو خیلی مهمه. ما اون روایت اسماعیل ابن فضل هاشمی رو که حمله بر مزارعه کردیم با یکی در روایت داره آجر تو که آمدیم روایات تسنن، نظریت علمای تسنن، بعضی از روایات دیگه خودمون رو اینا رو همه کنار هم گذاشتیم، گفتیم ببینید این کلیشه به این شکل مربوط به مزارعه است، به این قرینه این کلیشه درست آجر تو ربطی به اجاره نداره. و اونا رو کنار هم گذاشتیم، گفتیم ربطی روایت اسماعیل، معتبره اسماعیل ابن فضل هاشمی ربطی به اجاره نداشت وقتی که تعارضی وجود ندارد و او هم عرفای صاحب جواهر و آی خویی و شهید صدر و دیگران سر بی صاحب تراشیدن. نه علل و شرایع رو ما اسنادش یک جا ثابت کردیم، شبهه ای هم که بعضی مطرح کردن و اون شبهه این است که نمیتواند فضل از امام هاشم روایت نقل کنه، اونم نقد کردیم جواب دادیم. و خیلی جالب اینجا از انصاف یکی از آقایونم بگم، یک آقایی که مقاله نوشته بود، داره من فاضلی هم هست و در اون مقاله نوشته بود امام فضل نشازان نمیتونه روایت از امام هاشم نقل کنه. یه توضیحات ما کتاب الحج بود اگر اشتباه نکنم یا اجاره یادم نیست، یه توضیحات رو دادیم، این توضیحات توسط که از دوستان به اون آقا رسیده بود، خودش به من زنگ زد، نمیدونم تدارک کرد، گفت من اشتباه کردم، من مقاله نوشتم چاپم شده ولی اشتباه کردم. نه، ما علل و شرایع بعضی حرفشون اینه، اون روایت علل توسط فضل ابن شازان در حقیقت روایت نیست، برداشت‌های خودش هست، نه مقصود اون نیست، اون رو ما سندن قبول داریم، متن قبول داریم، روایت هم معتبر میداریم، بهش هم استشهاد میکنیم. نه، مواردی در موارد شیخ کلینی فتوای فضل ابن شازان از جمله، حالا در غیر مواردش، صلات در عرض مقصوبه، ما در بحث اصول در اجتماع امر و نهی و اینا بحث کردیم، گفتیم دلیلی نداریم بر استحاله و جانب و حرمت رو بگیریم و اینا، لذا بر طبق قواعد اولیه فقیه میتواند بگوید اجتماع امر و نهی مشکلی ندارد و جانب نهی هم مقدم نیست، نمازم تو زمین غصبی بخونه درسته لولا اجماع بر خلافش. در همین مسئله شیخ کلینی فتوای فضل ابن شازان رو نقل میکنه، میگه درسته، جایی نداره. بحث خیلی دامنه داره، اونجا هم که بحث کردیم برای که طلبه آمد به حاجه ها، خب مشکل ما که حل شد، شهرک محبوبه میشینیم چند سال هم دیگه برو بیرون، خب حالا پس نماز در دار قصبی عیبی نداره. خبتم نه آقا حتما عیب داره، اون کار هم برای عیبی نداره، از طلبه قبیه این کار. حالا میخوام بگم داریم فتوای فضل میشه
اسباب
توهم و تعارض
داریم
هر کنم که نه همینو که از میادم
سرکنه
اینو ما لحاظ بیرونی میدونیم، آره اینا موجب تعارض لحاظ تنه بلالا میخوام اثباتم ببینیم کجا کاربرزی هیچی آقام گایی همی سوال میکنه. اینا خود همون اصلش هم گایی در کتب ذکر نشده، چه برسه به مصادیقش. این باید هم در ضمن فقه مثلا ما مواردی اشاره کردیم. این که گاهی عرض میکنم نه تنها اصول ما تزخم نداره که بعضی میگن، بلکه یک حلقات مفقوده داره که باید و حلقات مفقوده هم تو اصول بیاد. یه سری مباحثش همین هاست.
دو تا روایت باشه، یکی بغر باشه یکی شاد باشه.
اگه قرار نداشته باشیم تعارضه، وقت باید بعد ببینیم چه جوره دیگه. یعنی اگر ببینید من حرفم اینه، شما روایتین متعارضین رو دیدید مثل صاحب حدائق نکنید. در اولین وهله صاحب حدائق ما من دو روایتی کهشون تخالف بینش میبیند الا میگه تقیه است. با خدا خیرت بده، اینجور نیست. گاهی مواردی اصلا اهل سنت طبق هیچ کدام از این دو نظر ندادن. کدوم تقیه؟ نه مذهب حاکمه نه مذهب غالب اهل سنته. ما میخواییم بگیم اگر روایت این متعارضت این دیدیم، مرحله اول اون توهم و تعارضه. بریم سراغ اینا ببینیم آیا احد این عوامل وجود داره یا نداره، اینا رو بررسی کنیم، کنکاش کنیم، کار کنیم. مرحله دوم اگر دیگه به توهم و تعارض نرسیدیم، در نفس مستقر شد که آه که انه تعارضی است، یعنی دیگه وقتی قرینه بر توهم و تعارض نداشتیم که انه یکی از دو روایت رو امام خلاف واقع گفته است، آنجا باید بریم عوامل تعارض رو بررسی کنیم که یک عامل عمدش تقیه است. اونم چجوری بررسی کنیم؟ حالا یه اشارات میکنیم، پارامترهایی داره، اونا رو بررسی کنیم. اگر به نتیجه رسیدیم به نحوی اگه تعارض هم بود امام بدین جهت یک جا خلاف واقع فرمودن، نتعبد و بمیگه اون خلاف واقع اون روایت مطابق حکم واقعی عمل میکنیم، وقتی هم نشد نوبت تأخیر یا تساقط میرسه. ولی میخوایم بگیم این بحث تعارض، این شبهه‌ای که سلفیه میکنن، حالا بعد اشاره میکنم از زمان شیخ مفیدی شبهه بوده است. شیخ طوسی در مقدمه تهذیب و استفسار میگه احد از شیعه بود که به خاطر این تنافی بین اخبار رفت سنی شد یا زیدی شد مثلا. اینا نه، اینجوری نیست واقعا. کسی بررسی کنه توهم و تعارض و اسباب تعارض رو، مسئله براش عقده نمیمانه. چرا شبیه به همه، ولی یک نکته تفاوت اینه که همونجا داره متوجه میشه توهم و تعارض، خودشم متوجه میشه، اعلام هم میکنه آقا برای چی اینجوری. روایات دیگه ایم داریم ولی در اونجا اینجور نیست. روایات دیگه در باب طلاق داریم، روایات خوبی دیگه نخواستم ذکر کنم. راوی میگه نشسته بودم، یکی آمد گفت زنشو سه طلاقه کرده. امام فرمودن که یک طلاق حساب میشه خیلی. نفر دوم آمد گفت آه زنشو سه طلاقه کرده. امام فرمودن هیچی حساب نمیشه. نفر سوم آمد گفت، امام فرمودن که یوبان و مهن فلان. میگه آسمون سرم سخت میخواست و سرم خراب بشه. گفتم یا الله امام اینجوری، امام داره اینجوری میگه. رفتم گفتم آه امام فرمودن شک نکن آه. یا بشین دارم توضیح بدم چه خبر. میگه امام توضیحات دادم مثلا همینجوری. بله گاهی تردیدات، ما روایاتی داریم برای زراره در بادی امرش از این تردیدات پیدا میشه. اینا مراحل تکامل دارن، درست میشه روات احادیثه.
از این روات
میتونه
استفاده
کنیم
پس جواب امام در کلام سالیش ما از احتیاجش استفاده
کنیم. حالا یکی از علل رو بررسی میکنیم، الان عرض میکنیم. یه وقتی در اصول در بحث عام و خاص فرق بین مقام افتا و مقام تعلیم رو، این خیلی مهمه به نظر ما، یک اشاره میکنیم. اونجا هم اشاره کرد بله، لذا اگر در جایی ما خیلی در بحث تنافی، آره خیلی در بحث تنافی به نظر من ما یک کاوش‌های مهم میرون زیل این بحث من اشاره میکنم. گاهی بعضی از روایات در مقام افتاءه، اگر احراز کردید روایتی در مقام تعلیمه، شما نمیتونید روایت در مقام افتاء رو متعارض بتونید با روایت در مقام تعلیم.
همین که به طور واضح من یک کسی سوال کرده امام جواب داد، همین برامون کافی باشه که
نه اصلا اینجوری نیست. من هر دوش به نظر ما احراز میخواد، نسبت به روات مختلف هم متقابطه. بعضی از رواتی داریم که اینا اصلا اساس تعلم هم عند اهل بیت، مثل زراره، مثل محمد بن مسلم، مثل بعضی از اصحاب اجماع. به نظر ما اینا جزء روایات تعلیمیه یا مسلم. اما شما یک روایت یک راوی آمده یک سوال از امام کرده، هیچ دیگه ازش گزارشگری نیامده. اگر بین این روایت و بین روایتی مثل زراره تنافی شد، یبدو این که بگیم این در مقام افتا بوده، ممکنه خصوصیت ویژه‌ای داشته، عقد به مقام تعلم کنیم، که خواهیم گفت در این نکته کاملا بین مقام افتا و مقام تعلیم و تعلم تفاوت است. اشاره کردیم تو اون بحث‌های اطلاق و تغییر و عام و خاص توضیح دادیم. نگاه کنید دو لون پیدا می‌کنه. شما یک پزشک متخصص دارید، همین استاد دانشگاه است، این وقتی در دانشگاه قرار میگیره تدریس میکنه، یک لون مطلب رو بیان میکنه، ممکنه مطلبی رو بگوید بعد بگه آقا مخصصات چه جلسه بعد میگم باشه برای بعد. اما همین آدم شب میره تو مطبش مینشینه، یه بیمار بهش مراجعه میکنه، اونجا دیگه معنا نداره به این بیمار عامشو بگه، بعد خواستشه بگه حالا بعدم بگه، این که تأخیر بیان از وقت حاجت میشه قبیحه. لذا تفاوت بین مقام تعلم و افتا که یکی از علل تعارضه، این مسئله بسیار مهمی است که در جای خودش باید کاوش‌های زیادی بشه. و کم ترک الاوائل للاواخر من المطالب. ها بعضی جاها چرا، بعضی جاها نه.